رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 23 آذر ماه سال 94 برابر با 14 دسامبر 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با علیرضا جباری از کنشگران کارزار لگام را میشنوید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان خمینی شهر پیرامون شکافتن بخیه یک کودک به همراه بازخوانی نوشتاری در این رابطه است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام لگام گزارش ماهانه خود را انتشار داده است. در بخشی از این گزارش آمده است: ما کنشگران کارزار لگام ضمن ارائه دادن این گزارش به حضور شما از وظایف خود می‌دانیم که هر گونه صدور و اجرای حکم اعدام رسمی، سازمانی یا گروهی و فرقه‌ای را در هر کجا و به هر بهانه و به هر تعداد محکوم کنیم و از همه مردم می‌خواهیم از هر راه ممکن با این گونه شیوه‌های ضد آزادی و دموکراسی که نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه به اوجگیری خشونت می انجامد مقابله کنند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای علیرضا جباری، کنشگر کارزار لگام و عضو کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای جباری.
بله، درود متقابل منو بپذیرید و امید این که بتونم در جواب پرسش های شما موفق و موثر باشم.
به یقین آیه جباری چنین خواهد بود و من پیشاپیش بسیار سپاسگزارم از شما که وقتتون را در اختیار رادیو ندا قرار دادید و اجازه میخوام ابتدا از اینجا شروع کنیم که وضعیت کنونی کارزار لگام از چه قرار هست؟ در ابتدای امر با تعداد معدودی شروع کردید، الان این گستردگی این فعالیت ها چگونه هست؟ ابتدا به این موضوع بپردازیم پیش از پرداختن به مسائل دیگر. بفرمایید.
بله، کنشگران لگام تقریبا از چیزی نزدیک به 2 سال پیش شروع به فعالیت کردند و زمینه اصلی فعالیتشون مخالفت با احکام اعدام، این رو به صورت تدریجی و گام به گام میخوان. دلیل این موضوع اینه که بعضی از چیزها، بعضی از احکام اعدام به واقع قابل تصور نیست و قابل تأیید نیست، هرچند که در کل اعدام در واقع از میان بردن نفس انسانی، اما اینکه مثلا یه بچه 10 ساله 12 ساله رو که هنوز شعور نداره، هنوز به مرحله بلوغ نرسیده، این رو مثلا اشکالی یک خطایی تو زندگیش رخ میده که یا مثلا به دلیل یک برخورد خیابانی یا چیزایی که مقتضی نوجوانان و کودکان هست مرتکب یک خلافی میشه، این رو مثلا نگه دارن تا مثلا به سن بلوغ برسه، به 18 سال برسه و بعد اعدامش کنن. خب این در واقع اون موقع شعور اینو نداشته، آگاهی اینو نداشته که از این جنایت دور بمونه و بر اساس شرایط محیطیش و چیزایی که تابع اراده خودش نبوده دست به این کار زده. یا مثلا افرادی که به دلایل سیاسی و عقیدتی و اینها اعدام میشن، خب چه کسی این مجوز رو داده؟ چه کسی این به اصطلاح شرط رو گذاشته که حتما باید به یه چیزهای به یک به اصطلاح اصولی معتقد باشند افراد تو جامعه‌ای که زندگی میکنن، و حتی این در حد فردی هم این مسئله براشون وجود داشته باشه، یعنی حتی در حضور شخصی خودشون را هم نتونن این مسائل رو بیان کنن، یعنی عقاید خودشون رو بیان کنن و حتما به عقیده افراد دیگری دل بسپارن و تن بسپارن، خب این مسلما یک چیزی هست که قابل قبول نیست. حالا یه چیزایی که مثلا بگیم سرقت مسلحانه، خب این سرقت مسلحانه هم باز دلایلی داره. سرقت مسلحانه هم کسی که انجام میده ممکنه اصلا این جزء خصلتش شده باشه و ممکنه هم هست که به دلیل فقر و بیچارگی و نداری دست این کار بزنه، و خب اینو باید به صدا شرایطش رو بهتر کرد، شرایط زندگیش رو به شکلی در آورد که این دیگه ناچار نشه بره مثلا دست سرقت مسلحانه بزنه، یا اونایی که مثلا به دلیل روانشناختی دست این کار میزنن، دست به قتل نفس میزنن، خب اینها رو مثلا براشون یک آگاهی های رو فراهم کنن، یعنی به اصطلاح یک برخورد روانشناختی باشون بکنن تا اینکه سراغ اصطلاح جنایت و جرم و اینها نرن. خب به همین دلیل ما معتقدیم که اون چیزایی که واقعا در خصلت انسانی می گنجه و در واقع یا اینکه دلیل اقتضای سنی داره، اینا مثلا در درجه اول بین بره حکم اعدامشون و بعد هم به تدریج بریم با آموزش و روانشناسی و به صدا بهبود زندگی و اینا بریم به طرف اینکه همه مجازات های اعدام رو به تدریج برداریم. وضعیت لگام به این شکل که در واقع این مدت ما از راه های مختلف استفاده کردیم، رجوع به خانواده هایی که در واقع عزیزان را از دست دادن و از اونا خواستن که مثلا یا این که بگذرن از خونه عزیزانشون و یا این که تخفیف هایی قائل بشن یا با پرداخت پولی فلان اینها اینا بیان صرف نظر کنن از خونه عزیزانشون، اینها رو در واقع ما همیشه خواستیم و مراجعه کردیم در چند مورد و در واقع موفق هم شدیم که این وزارت ها رو بگیریم و افراد رو از زیر خطر اعدام نجات بدیم. همچنین برای این افرادی که از کردستان اینجا زندان قزلحصار بودن و بعد هم نهایتاً کارشون به اعدام کشید، ما در برای اونا مثلا اقدام کردیم و چه این مسائلی، یعنی جلو زندان ها این طرف و اون طرف اقداماتی کردیم که بلکه شکلی از قضایا پیش بیاد که خانواده مقتول ها از خون فرزندانشون بگذرن، یا یعنی اینکه اون چیزایی که به حکومت اسلامی مربوط میشه خود دادگستری و دادگاه ها صرف نظر کنن. خب این رو به اندازه که خواهان بخشش می شدیم این موفقیت آمیز نبوده، کما اینکه این افرادی که تو قزلستان بودن اینا نهایتا کارشون به اعدام انجامید. از یکی از کارهای یعنی سعی ما این بوده که تا اندازه که توانایی داریم، تا اندازه که میتونیم جلو این حرکت رو، یعنی جلو این نوع مجازات رو که نفس انسانی در واقع درش در نظر گرفته نمیشه و هدفش قتل نفس انسانی، به این بتونیم به تدریج غالب بشیم. البته به این دلیل که ما ناچاریم این درخواست ها رو از کسانی بکنیم که خودشون به یه قوانین که خودشون ساختن اعتقاد دارند و در واقع میخوان بر اساس اون قوانین رفتار بکنن، تا به حال اون چنان موفق نبوده، ولی خب کار ترویجی و تبلیغاتی خودش انجام داده با صدور بیانیه ها و اطلاعیه های مختلفی که در فواصل مختلف به دلایل مختلف صادر کرده، این به اصطلاح وظیفه تبلیغی و ترویجی رو انجام داده. و اون چیزی که مسلمه ما تا اونجا که در توان داشته باشیم با این مسئله برخورد پایین کرد و تا به حالا برخورد کردیم، و امیدواریم که یه گوشای شنوایی پیدا بشه که در شرایطی که امکان تعویض و تغییر قوانین کشوری وجود نداره، یه خود انسان‌ها بیشتر توجه کنن، گوشای شنواتری در واقع پیدا بشه که این به تدریج این گام‌ها برداشته بشه و ما از این مجازات دورتر بشیم. در کل اهداف ما این بوده و تا حالا هم تا اندازه که در توان داشتیم در جهت پیشوردش فعالیت کردیم و فقط به امید زنده ایم، به امید این که زمانی که واقعا بتونیم این ایده رو در سراسر کشور و تا اندازه ای که بتونیم در مقیاس بین‌المللی پیش ببریم، از جمله مطالب که ما منتشر کردیم راجع به سفر پاپ به ایالات متحده بوده که در اونجا با مجازات اعدام مخالفت کرده، و ما هم در اینجا استقبال کردیم که در سطح جهانی بتونیم گامی در این زمینه برداشته باشیم و ازشون سپاسگزاری کردیم. الان هم که به خاطر مسائل و ترورهایی که ما نوعی از اعدام میدونیم اینها رو، نوعی اعدام عقیدتی میدونیم اینها رو، اعلام نظر کردیم و اطلاعیه صادر کردیم و بر اون اساس توی این به صدا مطلب آخرمون که فعالیت های گزارش ماهانه کارزار لگام هست به اون موارد هم اشاره کرد.
بله، به اون خواهیم پرداخت. آقای جباری، جا داره که همینجا از تلاش های در واقع ارزنده و قابل تقدیر کارزار لگام سپاسگزاری بکنم. ولی آیه جباری، یک انتقادی که به این کارزار از یک جنبه کسانی وارد کردن عبارت از این بوده که چرا گام به گام مخالفت مقابل با اعدام باید همیشگی دائمی و همواره باشه و از همکنون باشه، چرا به این صورت گام به گام؟ با توجه به این مسئله و این نقطه نظر در قبال این کارزار، استقبال و حمایت های تاکنونی از این کارزار چگونه بوده؟
همونطور که قبلا گفتم بعضی از موارد اعدام مثل افراد کمتر از سن بلوغ و افرادی که دارای عقاید سیاسی هستن، عقایدشون رو مطرح میکنن بدون ایشون مانعی، خب اینا اصلا کاملا دیگه یه چیز نابجایی است. یعنی اینا رو ما معتقدیم که باید این مواردی رو که واقعا چشمگیر هست اینا رو در درجه اول حذف کنیم، بتونیم به درجه حذفش بدیم، بعد که اینا حذف شد بعد گام به گام بریم
ولی
به
طرف
جرائم که در واقع یک کاری انجام شده و بر اساس آموزش و بر اساس آماده سازی شرایط زندگی و بهسازی شرایط زندگی به تدریج کاری بکنیم که به صورت زمینه جنایت در کشور کمتر بشه و بر اساس کمتر شدن زمینه جنایت به تدریج احکام اعدام هم برطرف بشه و جلوگیری بشه از این.
آیه جباری عذر میخوام میان کلامتان، الان در واقع اعدام ها کماکان در جاجه‌های ایران ادامه یافته و بیشترین اعدام ها هم مربوط به مواد مخدر هست که در واقع خود اون هم زمینه اجتماعی داره، یعنی بر این اساس در واقع یک ضرورت عاجل هست لغو فوری اعدام.
بله، هرچون که این رو یک زمانی هم دولت مردان اشاره به این کردن که میخوان در واقع جرم اعدام رو و محکومیت به اعدام رو برای مواد مخدر قطع بکنن و بعد هم این کار رو نکردن، ولی ظاهران به نظر میرسه که جدیدن توی مجلس این چیزی مطرح شده که این رو به صدا محکومیت رو کمتر بکنن و امیدواریم که این به تصویب برسه، ولی به طور کلی من فکر میکنم که همطوری که قبلن هم از کردم خدمت شما و شنوندگان، من فکر میکنم که اون مواردی که مردمی بوده تا حالا بهتر پیش رفته از اون چیزایی که مواردی که دولتی بوده و بر اساس مصوبات بوده. دلیلش هم اینه که اون چیزایی که بر اساس مصوباته بر اساس اعتقاد به نظریات معینی که به اصطلاح با مسائل ایمانی مردم در تماسه تعیین شده و ما فقط باید به تدریج این مسئله رو پیش ببریم که در واقع شرایط زمانی فرق میکنه، بر اساس شرایط زمانی باید به مسائل برخورد کرد، یکی زمانهایی که شاید ایجاب میکرده که چنین محکومیت هایی صادر و اجرا بشه، ولی خب در شرایط امروزی وضعیت فرق میکنه و بسیاری از کشورهای جهان، اکثر کشورهای جهان تقریبا میشه گفت که مجازات اعدام رو برداشتن از قوانینشون و بله. اگر بشه ما بتونیم که به اصطلاح در این زمینه هم یک موفقیت هایی کسب در مورد پیشرفت یا مثلا استقبال عمومی، من فکر میکنم که به همین دلیل که یه مقدار از مسائل با اعتقادات حاکم ارتباط داره، اون طوری که باید شاید میگم اون چیزی که مربوط مردم میشده استقبال شده، یعنی اون چیزی که به دست مردم باز میشده گره استقبال شده، ولی اون چیزی که به دست دولتیان باز میشده، دولت مردها باز میشده، هنوز به اون مرحله نرسیده که ما بتونیم امیدی داشته باشیم به این که استقبال شده و در این جهت پیشرفت هایی کرده.
بله آیه جباری، نکته بارز این گزارش مخالفت و محکوم کردن آدمکشی های قساوت‌آمی چه در واقع به دست جنایتکاران داعش و القاعده و طالبان و بوکو حرام یا چه به صورت ترورهای پاریس و یا در واقع ترورهای گسترده و خونباری که تو منطقه به خصوص در خاورمیانه، چه به صورت بمبگذاری ها، حتی حمله به کمپ آزادی، کمپ لیبرتی که مجاهدین در واقع اکنون بی سلاح و بی دفاع در اونجا مستقر هستن یا زندانی هستن، یا در مورد این ترورهایی که در کالیفرنیای آمریکا صورت گرفته، اینها را به عنوان یک آدمکشی های قساوت آمیز محکوم کردید. در واقع پرسش هم این هست که چرا از دید شما کنشگران کارزار اعدام و اینها از یک قماش هستند؟
به این دلیل که این احکامی که اونجا داره اجرا میشه، یعنی توی کشورهای مختلف جهان داره روز به روز بیشتر میشه شمارش و بیشتر تلفات میده، بر اساس یک سیستم عقیدتی است. و این به اصطلاح احکام صادر میشه، احکام از یه جاهایی صادر میشه و کسان دیگری که اینها عمدتاً خودفروخته هستن و به دلیل به اصطلاح پولهای کلانی که میگیرن میان اینا رو اجرا میکنن، در واقع به دست اونا اجرا میشه. من فکر میکنم که در مجموع حتی این درسته که احکام اجرا میشه، ولی احکام صادر میشه و بعد میاد اجرا میشه، ولی فکر میکنم که در کنارش یه مسئله مادی هم وجود داره که این مسئله مادی برای مجریانه، یعنی مجریان به صورت مادی با مسئله برخورد میکنن و میخوان به یه ترتیب زندگی خودشون رو تامین بکنن، از بیکاری جلوگیری، بیکاری خودشون جلوگیری کنن، یه کاری داشته باشن، یه حقوق کلونی بگیرن و بعد اصلا فکرم نمی کنن که ما این داریم جون آدم ها رو می گیریم. به جز اینایی که به اصطلاح کار انتحاری انجام میدن، یعنی خب اینا من فکر میکنم که اینا هم تابع همون حکم اعدامه، یعنی در واقع تابع مسائل مادیشون نیست. کسی که حاضر از جون خودش بگذره و در این حالی که خودش رو فدا میکنه یه تعداد دیگری رو هم فدا بکنه، اون بر اساس عقاید خودش حرکت میکنه و چون ما معتقدیم که این از یک جایی صادر میشه، بنابراین یه نوع حکم اعدامه، یعنی احساس اون اینه که این کارهایی که اونجا داره انجام میشه یه نوع حکم اعدامه که بعضی ها به صورت از خودگذشتگی در واقع ایمانی و بعضی هم به دلیل مسائل مالی خودشون، ارتشی که تشکیل شده حتما اکثرا به دلیل همین مسائل مالی خودشون خب این کارا رو میکنن، ولی دور از صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام در مجموع این انفجارهای بعد این اعمال تروریستی که الان خاورمیانه مهمترین مرکزش قرار گرفت.
یعنی در واقع اینها دو روی یک سکه هم به نوعی.
بله میشه گفت که بله دو روی یک سکه هستن، یعنی اصلا ماهیتا یکی هستن. حالا الزامی نداره که اصلا حکم اعدام رو دولتی صادر بکنه، ممکنه به اصطلاح یه افرادی هم که خودشون دولت میدونن، یعنی که مثلا اومدن اعلام دولت کردن، خب اینا هم حکم صادر کنن که دیگران دست به اجراش بزنن و بعدم بگن ما بر اساس مبانی عقیدتی خودمون این کاری کردیم.
بله. آیه جباری، با توجه به گسترش موج اعدام ها در ایران، یک کماکان ادامه داره در جای جای ایران، آیا کنشگران کارزار لگام برنامه برای بست و گسترش فعالیت خودش داره و اصلا چجوری میشه این امر مهم رو، یعنی مقابله با اعدام را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرد؟
بله، عرض کنم که این مسائل چون یک طرفش حاکمیته، اینه که ما در واقع آنچنان کاری نمیتونیم بکنیم در جهت چیزش، مگر در جهت نفیش، مگر اینکه از همین راههایی که تا به حال رفتیم و بعد از این هم خواهیم رفت و دو نفر دوستان ما هم، همکارای ما هم در واقع کنشگرات، خانم نرگس محمدی و خانم مرادخانی گرفتار شدن که گویا حالا خانم مرادخانی آزاد شده، این همین فعالیت ها رو بتونیم ادامه بدیم، یعنی فعالیت تبلیغی ترویجی و رفتن جلو زندان ها و همچنین درخواست عفو از خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن. من فکر میکنم جز این راه چاره ای نداریم، چون نه عواملی داریم که بتونن روی حاکمیت تأثیر گذاری بکنن، نه اینکه در واقع خودمون کسی هستیم که بتونیم منشأ اثری باشیم از دیدگاه اجرای صدور اجرای احکام، و بنابراین ناچاریم که به همین شکلی که الان داریم پیش میریم به همین صورت ادامه بدیم تا زمانی که به تدریج گشایشی انجام بشه.
بله آیه جباری، شاید سوال در واقع حاشیه باشه ولی مهم هست که کسایی که بخوان فعالیتی بکنن همسو با کارزار لگام در مخالفت با اعدام ها، این که شرایط عضویت و ضوابط عضویت در این کارزار چگونه هست، از چه قرار هست؟
ما یک صفحه فیسبوکی داریم، این صفحه فیسبوک karzar.legam@gmail.com
بله،
که افراد میتونن از طریق این صفحه با کارزار در تماس باشن و درخواستشون رو بدن و از طریق گردانندگان این صفحه که ما منتقل بشه که ما بتونیم روی اینا تصمیم گیری بکنیم. ولی خب مهمترین مسئله ای که ما میتونیم در حال حاضر دقیقا روش سهه بذاریم اینه که بیان تو همون صفحه فیسبوک فعلا فعالیتشون، یعنی که بیان کسایی که اینجا فعالن، یک آشنایی کسی هست که بتونن ببینن اینا، بیان در واقع با این افراد در تماس باشن، یا یعنی این که از طریق همون صفحه فیسبوک دیدگاه های خودشون رو مطرح بکنن و یه جوری هم به ما خودمون رو جا مرتب سفر رو کنترل میکنیم و در صورت که لازم باشه با مسئله به شکلی بارز و مسئله میشه.
بله آیه جباری، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما و دیگر عزیزان کارزار لگام در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فقط آرزوم این هست که این فعالیتی که تو این دو سال ادامه پیدا کرده صرف نظر از مسائل که ممکنه پیش بیاد از دیدگاه به اصطلاح کنترل و یا مسائل ایمنی و برخوردهایی که در جاهای مختلف با ما کردن و احتمال داره بکنن، ما بتونیم گام های مؤثری در این راه برداریم و یک زمانی شاهد این باشیم که این مجازات به طور کلی ایران برداشته بشه و انسان ها بتونن در واقع شرایط جامعه جوری حکم کنه که در واقع کلن جنایت از جامعه دور بشه، یعنی ضرورتی دیگه نباشه برای صدور حکم اعدام یا لغو حکم اعدام و شرایط جوری باشه که در واقع مردم بتونن با آرامش و صلح در کنار هم زندگی بکنن و ما به دور بشیم از این شرایطی که ضرورت برخوردهای خشونت‌آمیز و مسئله رو از دیدگاهی فراهم میکنه و در واقع صلح و مسالمت در جامعه جایگاه بشه.
بله، به امید تحقق هرچه زودتر این آرزوی شما من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
من قبلا از شما سپاسگزارم که صدای من رو و صدای لگام رو به گوش بینندگان و شنوندگانتون میرسونید و امیدوارم که بتونم موثر واقع بشم توی پیشبرد این راه.
Hey, don't now! Hey, don't now! به جرم زندگی با چشم بیدار، به جرم زندگی با چشم بیدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام وقت.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان خمینی شهر در رابطه با این واقعه شرم‌آور که یک بچه رو توی بیمارستان اشرفی اصفهانی پزشکش به خاطر اینکه مادر بچه پول هزینه درمان رو نداشته این بخیهایی که زده بوده باز میکنه، حقیقت ماجرا رو از شهروندان میپرسم.
خب بفرمایید.
آیا شما در جریان این اقدام هستید؟
از طریق اخبار دادیالون خبر گرفتید؟
بله، به قول گفتنی این خبر عالم و آدم رو گرفته، همه در جریان هستن. به عنوان یک شهروند نظرتون در رابطه با این اقدام شرم‌آور چی هست؟
اولا که این امکانات این بیمارستان اشرفی تو بیمارستان اشرفی بوده، درسته؟ تو بیمارستان اشرفی بوده، این بیمارستان اشرفی اصلا امکانات خوبی نداره. یک، هر وقت کسی میگه اونجا معمولا خامنه‌ای معروف شده به آدم کش، بهش میگن آدم کشین بیمارستان. ما هر وقت میخوایم بریم مثلا بیمارستان جای ببریم کسی رو بیمارستان میرم اصفهان، معمولا میرن اصفهان. تو خمینی شهر اصلا یه بیمارستان خوب وجود نداره و اینجا معرفه به آدم کش.
یعنی تا این حد اوضاع خرابه که اسم بیمارستان؟
بله، قبل از این برنامه، اصلا از قبل از این برنامه اینجا معروف بود به آدم کش. حتی یه نفر بود زایمان رفته بود بکنه، اینجا یه افغانی بود، من مادر و بچه مرده تو این بیمارستان، بیان بیمارستان اشرفی. و اینطور اصلا قبل از اینکه این برنامه پیش بیاد هم چیزی باشه، اینجا بهش خمینی‌شاه تو خود ما خمینی‌شاه بهش میگه آدم کش. قبلا بهش میگفتن آدم کش، کسی توی بیمارستان بره زنده بیرون نمیاد. به صورتی نزاح بود، اما خب یه نزاح واقعی، یه شوخی واقعی بود. الان هم مثلا هم چی برنامه پیش اومده برای ما طبیعیه، چون اینجا همینطوره. حتی ما یه موقع رفتیم توی بیمارستان پولی اینا نداشتیم بدیم، پولی بیمارستان رو بدیم. نگذاشتن بیان زنگ زدیم از بیرون یک نفر دو ساعت ما رو علافه میکرد ساعت 4 تا 7 بعد از 3 ساعت ما علاف بودیم تا این پولا بیارد دارم و بهش بدیم هزینه پرداخت رو بریم بیرون. گفتیم کارت ملی میزان قبول نکرده ما را تو اونجا زندان کرده بوده. گفتم تا پولا نیاری نمیذاریم بدید دم ورودیش حتما بعد برگه تصویر را نشون بدی تا بزنن از بیمارستان خارج بشی.
بله، یعنی در واقع ابعاد فاجعه خیلی بیشتر از این حرف هاست که فقط یک بخیه کشیدن از یک
بله این حالا این مورد کوچیکی از قبل از این برنامه اینطوری بود. قبلا مثلا این بیمارستان ما رفتیم توی بیمارستان یه بچه های مشکلی پیش اومده و رفتیم بخیه بکنه کارشا بکنه، بعد اون روز پول نداشتیم مپشی پیش خودم چیزی که برای خودم به این پیش اومده مارم از اون پارسا بود، اتفاقات مارم از اون بود. گفتیم میخواییم بریم حالا خونه، حالا وقت افتارم میشه ساعتی تابستونم و ساعتی 7:30 8 بکنم از آنم گفتن 8 آره من ساعت 4 بود. گفتم دیگه ما تشنه و گشنه اینجا نگه نداد کارت ملی هم میذاریم بعد شب پولا برات میان یا همین الان میریم یا قبول نکن. ما را دو ساعت اونجا نگه نمون داشت ساعت 4 تا 6 بعد داشت میرم 6 و نیم بود دو ساعت رو ما اونجا بودیم تا زنگ زدن از خونه یه نفر دیگه بچه ها برامو پولا بود پولا که داده این گذاشت بیان دیم اگر نمون گفت تا برگ تصویر ندید نمیذار بیم تازه ما 5 نفر با همون هر 5 تا اونا با همون جا نگه داشته بود. گفتیم یک کنون رو بذار بریم پول بیاریم. گفت نه تا پولا نمیدیم آن هیچ کنون رو نمیذاریم بیاریم. این زندانی هم آنجا زندانی که هیده بوده بعد به این زمین یه نفر بعد چه پول اون روزم به خاطر چقدر پول نگه بود به خاطر 20,000 تا بود روزم رفیقمون یه دوتا بخیه زد 20,000 تا من بگه 30,000 تا به خاطر 20-30 تا من آنجا نگرم داشته بود و این گفت نمیذارم این گفتیم بابا میارم از کارت ملی نمیذارم قبول نکرد از قبل از این برنامه حتی این برنامه بود توی بیمارستان. حالا مثلا یه مورد مثلا دیگه پیچیده بیرون اگر نجابش میاد آدم کش اهل خمینی شهر باشه هیچ کد از خانم های خمینی شهر حاضر نیست توی این بیمارستان برن زایمان کنه. افغانی ها بیشتر میرن توی اینجا زایمان کنه.
عجب، جایی که مردم باید به قول معروف درد خودشون رو درمان کنن در واقع شده قصاب خونه آدم کش. عجیبی.
بله همین اتفاق دقیقاً همین رو بشن دقیقاً همین الفاظه که میگه بهش میگن آدم کش. نه جون خود من مریض بود بعد میخواستیم برش بیمارستان اولا که پدر بزرگم تو همین یکی از بیمارستان همین خمینی شدی اون بیمارستان سایه بود اونجا بود و به رحمتی خدا رفت اونجا نتونستم زیاد بهش گوش ندادند و بالاخره مرد. نه جون ما هر کاریش رو کردیم که مریض بود ببرش بیمارستان جا قبول نکرد باید اینجا مرد بشه تاکسی سرویس گرفتیم بردمش بیمارستان شریعت اسلام بستریش کردیم اصلا عدد هم حاضر نشد بیاد به توی بیمارستان میگم اینجا آدم را میکشه نه نجونم که اصلا سوادی چیزی ندارد این طور یا به این مردم جا افتاده بیمارستان خمینی شهر اصلا بیمارستان درست حساب نداره یکی سایه یکی اشرفی هر دو طبعا بهش این توی حالته توی مایه هستن بیمارستان درست حساب ندارد خمینی شهر یا فقط به صورت مادی نگاه میکنه مثلا اگه بریدن صندوق اونجا فقط میگه پول مثلا اگه پول نداشته باشی میگه نه نمیتونم کاری بکنم برادر اصلا کاری نمیکنن همون موقع اولش اول پولا میگیره بعد خدمات ارائه میده حالا نمیدونم این بخیه چطور شده گفتت نه من کارم بخیه لازم نیست بعد نگرفت پولش نمیدونم چه برنامه بود مگر اینکه اول پولا میگیره بعد نوبت دادن یک مقدار پول میگیره بعد آخر با تصفیه حساب کنی باشه اگه تصفیه حساب نکنی بعد تصفیه حساب نشون ندی از این واسه نمیذارن خارج بشی.
واقعا تکان دهنده است. فقط این بخیه یک گوشه ای از خبر بوده که عالم و آدم پیچیده و حتی وزیر بهداشت هم اعتراف کرده که بله یک همچو کاری صورت گرفته که واقعا شرم‌آوره. حالا به عنوان یک شهروند این خواهش میکنم اینکه چرا این نظام ارزشی اینقدر فرو پاشیده؟ چرا همه چی پولکی شده؟ چه ناظری هست؟ چه نظارتی هست به کار این بیمارستان ها؟ این مسئولین چه میکنن؟
نمیدونم به خدا ما میخواستیم اطلاع برسونیم اما خب خمینی‌شاه معمولا گوش نمیده. خمینی‌شاه اولا به خاطر اینکه چسبیده به اصفهانه یه چیزی حرفی که میزنن معروفه میگن چون چسبیده به اصفهانه سو مستقل از اصفهانه میگن اصفهان خودشون میگن نمیدونم خودشون میگن اصفهان نمیذارن بودجه به خمینی‌شاه بدن خودشون میگن اصفهان کاری کرده است که مثلا از طرفی اصفهان نمیذارن بودجه به خمینی‌شاه بدن که خمینی‌شاه مثلا یه رونقی بگیره یه بیمارستانی بالاخره یه خورده چیزی استفا پیدا کنه خود شهرش خوب بشه خودشون میگن اصفهان شهردار اصفهان باعثش اما نمیدونم چه برنامه یه خودمون هم اطلاع ندارم قبل چند وقت پیشم چند سال پیشم بود یه شهردار بود اختلاف هم کرد تو خمینی‌شاه عزیز نمیدونم حالا اطلاع اون از اون دارید یا نه چند سال چهار پنج سال پیش بود بعد سوار کردم گرفتنش نگرفتنش اونم اختلاف کرد بعد از اون طرف تقصیر رو میدادن گردن شهردار اصفهان میان مقصر اصفهان کار شکنی میکنه خودشون میگن نمیدونم، میگن اسلام دلیلش است که نمیذارن به خمینی برسن. اما فکر کنم اینا همه حرف خودشون، تو خودشون میخوان اختلاف میکنن بین از اون طرف ها بونه اسمان ها میکنن کاری هم به کارخونه شرابه اصلا هم بهش نمیرسه. بعد از قضیه همون باقی که پیش اومد سالی نبرد بسه کنم سالی داستان نبرد همون برنامه که پیش اومد و تو رسانه اصلا کلی دنیا ترکید، از اون موقع بعد تازه بدتر شده سر تازه بعد بعد بدتر شده کامنش
خب اونها رو هم
که اصلا گوش نمیدن یعنی... تازه اصلا بعد بدتر شده.
یعنی با این وجود با اون فاجعه با اون که یک همچه جنایتی صورت گرفته بوده چند نفر هم اعدام کردن اوضاع بدتر شده؟
بله الان خیلی اوضاع بدتر شده به نسبت به اون موقع بود که کم تر به ما میدن. الان خمینی شب میگن خودشون میگن از اون موقع تا الان تاثیر گذاشته رابطمون و خمینی شب یه طوری مثلا نگاه میکنن به خمینی شب به عنوان یه شهری نگاه میکنن که انگار همه آدماش عینه اون افرادی هستن که تو واقع میگن بذار همینطور باشن نمیخواد بهشون برسید. فکر میکنن همه مثلا یعنی یه سیب گرمیزه که مثلا تو صندوق بوده اصلا فکر میکنن همه سیب هایی که داخل صندوق گرمیزه میگن همه ایشو هست همون قماشن همه ایشو هم از همه قشرنده خوبه بعدا میگن آتش میگن هر وقت آتش بگیره خوبه بعدا هم میسوزنه خوبه بعدا رو هم بد میدونن به اون حساب اون 3-4 نفر بد میدونن و کم ترم به خمر بود جرم کم ترم به خمر نشان میدن و به خمر نشان نمیرسن مثلا به خاطر همون وضعیت که پیش اومده میگن خمر نشان بده همینطور باشن.
شما چیزایی را بیان کردید از خمینی شاه که دیگه این بخیه کشیدن یه چیز عادی شد. حالا این نگاه که جنایتکارا یه جنایتی کردن، البته خب در جریان هستید که برخی از مسئولین گفتن که اگه از زنا پوششون رعایت کرده بودن این اتفاق نمی افتاد، یعنی تازه قربانیان رو مقصر قلمداد کردن. ولی این نگاه که همه مردم، این مردم شریف خمینی شاه جنایتکارن، واقعا خودش یک تفکر جنایتکارانه هست.
الان اصفهان اگه ما خمینی شهر بریم پلاک خمینی شهر ببینن یه طور دیگه نگاه میکنن بریم خود مردمی اصفهان. حالا کاری اصلا ما کاری مسئولی نداریم اصلا دیدی خود کلی اصفهانی اولا که قبلش اصلا دیدشون به ما بد کردن، اما همین الان مثلا یه مدتی همون اوایل سالی نبود که مثلا یه خوردش مثلا یکی دو ماه بعد از این حادثه مثلا پلاک خمینی شهر تو اصفهان میدیدن اگه کسی سرنشینش نبود میزدن شیش ماش نخورد میکردن همون اوایل. من چند مورد سراغ دارم دوستامو گفتم برای همین حتی پلاک خمینی شهر که میبینن یه جور دیگه نگاه میکنن. نمیدونم شاید مشکل ما خود مردمیم که مثلا اینطوری هستیم همه را بد می مثلا اصفهان که ما میریم یه طور دیگه نگاه میکنن. اینا برام مشکلی شد اما خب دیگه چیکار کنم مجبورم باش بساز. حتی خود مردم حالا کاری به امکانات و بودجه و اینا حتی ما دیدی مردم ما به ما نسبت ما اینطوری عوض شده. مگه همه مثلا یه نفر بده مگه همه جنایتکارن؟ یه نفر مثلا این کارا کرده مگه همه باید یه چشم میبی؟ اما خب مردم نمیدونم میگن عقلشون به چشمشونه شاید اینه اینطور دمانی با حتی دیدی مردم حالا خارج از بحثی بود شده در ناما حتی دیدی مردم هم نسبت ما ما اینطوریه مثلا اصفهان.
البته وقتی که تو تریبونهای رسمی ترغیب میکنن که به روی زنا اسید بپاشن زنان و دختران واقعا جای بسیار تأسف داره. اینکه این همه ادعا میکنن و این همه کبکبه و دبدبه دارن اینقدر ارزش ها از بین رفته از بین بردن در واقع.
حالا انشاءالله این صدا ما پخش بشه شاید مردم شاید دیده اصفهانی یعنی صوت ما عوض بشه و این جمعه میخوام بدم اگه یک نفر بده همه را به اون چشم نگاه نکنید. اگه یه سیب گندیده توی صندوق هست همه سیب ها که داخل صندوق گندیده نیستن اون سیب گندیده را در وزن انداختن دو دقیقه همه این شما انسانه خمینی شهر اصفهان تهران کرج اصلا کل ایران هر جایی میخوای باش خارجی باش اصلا آمریکایی باش فقط باید اصل انسانیت باید به چشمی یه انسان با آدم نگاه کنن نه به چشمی که مثلا خمینی شهر است یا نمیدونم جای دیگه یه جور تبعیض نژادی قرار میشن اصلا در مورد خمینی شهر است و یه جور نژاد پرستی میشه این کارش.
بله در واقع شما دقیقاً جان کلام را گفتید.
100 نفر دی خمینی شهر ببخشید اصلا نمیخوام 100 نفر دی خمینی شهر زنگ بزنید همین دیدار اصفهان نسبت به خمینی شهر یه جور نجات پرستانه به خمینی شهر نگاه میکنه و بعد این دیدشون رو عوض کنن. مشکل خمینی شهر یا نیست که اگه مثلا یه سیب گندیده همه نباید همه سیب صندوقی گندیده نیست بقیه هم یه سیب گندیده میشه در بود انداختو که همین کارم کردن مثلا اون شما مثلا اعدام کردن بالاخره شاید بازم هاشن تو خمینی شهر بازم بد هستن اما خب خوبم هستن همه جا خوب داره اصفهان خوب داره بد داره همه جا همه ایران مثلا هر منطقه شده خوب داره بد داره، اما خب اسپانیا به مخصوصاً اسپانیا تاکید میکنم چون خودم من باشون برخورد دارم، مخصوصاً اسپانیا یه دیده تبعیضانه در واقع یه چون نجات پرستانه نگاه میکنم به خمینی شده، هرچند که من ایرانی هم اونم ایرانیه اینطور به ما نگاه میکنم. امیدوارم حالا این صدایی که پخش بشه این دیدشون عوض بشه.
من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید، برای شما آرزوی روزهای خوب رو دارم در ایرانی آزاد و آباد.
من سپاسگزارم، خیلی ممنون. فقط درخواستی دارم اونجا هاش که صحبت کردم، حالا همیشه که نه، اما اونجا هاش که مثلا داشت گفتم مخصوصا اون بخشی در مورد نجات به صورت نجات پرستان به ما نگاه نکنم، اون بخش رو پخشش کنم.
حتما یعنی یقین بدون که گفته های شما
شاید اصلا شاید اونم انسانه دیگه، مثلا اون کسی که گوش یا در رادیو گوش میده، اسمانیت که گوش میده، بالاخره اونم یه انسانه، هر وقت میفهمه که همه بد نیستن، نباید نژاد پرستانه نگاه کرد به آدما. من ایرانی ام، اونم ایرانی، رنگ پوستم یکی، زبونم یکی، حالا خودمون شاید یه خود لهجه دارن درست، اما خب دلیلی نمیشه که مثلا بد باشن خوب باشن، اما همه چیزمون یکی هست، رنگ پوست ایرانی هستیم، بعد نسبت به ما یه نگاه دیگه ای داره و واقعا شرم آور سر یه ایرانی که نسبت به یه ایرانی دیگه یه دیده همچین داشته باشه. ان شاء الله اینا پخش کنید. منم از شما سپاسگزارم، خیلی ممنون، تشکر.
زنده و پایدار باشید. منم ممنونم از شما.
ممنون، خداحافظ.
کارشون درست نبوده، کار ایشون از نظر شرعی قانونی از هر نظر که حساب کنی درست نبود.
بله اون بله. که محکوم هست، ولی سؤال بنده اینه که خب نباید از این بیماران در واقع اینایی که توان مالی ندارن باید حمایت بشه؟
باید حمایت بشه. چرا؟ میگم که من که گفتم از نظر چیز محکوم هست و واقعا یه چیز درستی نبوده، ولی حالا دولت که خب اونا خیلی کارا میتونن بکن، یعنی اگر انجام بشه.
بله همون مسئله همون اگر هست، به قول شوشتری ها میگن اگر کاشتند و سبز نشد.
سبز نشد اگر انجام بشه. بله خب اون پزشکم خیلی اشتباه کرده سا. اولا که یه مشکلی که هست این اتفاقات، نه من اعتراضم بیشتر الان رو اینه که این اتفاق خیلی از شهرهای ایران ممکنه بیفته.
بله خیلی بله بله متاسفانه خیلی جاها اتفاق افتاده،
ولی تا حالا یک زمانی یه برنامه بود تو خمینی شهر اتفاق افتاد، همین برنامه تو قزوین بود، همین برنامه تو قزوین هم اتفاق افتاد، منتها این اتفاق از خمینی شهر تو تمام چیزا وسایل ارتباط جمعی پخش شد، تمام رسانه ها همه اعلام کردن، منتها مال شهرهای دیگه اصلا چیز نشد. من خودم شنیدم که چند تا از شهرهای هم که اتفاقی افتاده بود همزمانم بود.
یعنی منظورتون دوباره... تعرض گروهی؟
بله که حتی من یادمه که بی بی سی یا خودم گوش کردم که اعلام کرد و تو تمام چیز پخش شد. الانم دوباره این برنامه من نمیدونم حالا برای چی، از نظر من پزشکش هم پزشک نباید اینقدر بی احساس و بی مسئولیت باشه، حالا مثلا شوخی جدی هر جوری نباید بیاد بگید که برو بقیه بچه را بشکا. حالا اصلا چه از نظر این که حمایت بشه چه نشه وجدان که داشت؟
بله
باید وجدانش را میذاشون وسط، کاری به اینجا دیگه چیز دولت و اینا نیست که، خب اینجا باید وجدانش را میذاشون. لاغل یه بچه برای چی تو بخی های بچه را به خاطر پول تو داره قسم یاد میکنی، به خاطر پول هم چی کاری میکنی؟
بله یعنی فرمایش شما کاملا درست، این اقدام پزشک، این کار پزشک کاملا محکوم محکوم هست، غیر اخلاقی هست. این نشون میده که یک وجدان اخلاقی نداشته، وجدان پزشکی نداشته. اون قسم پزشکی که در واقع همیشه باید در کنار بیمار باشه و متحد باشه.
بله.
پزشک نیستم، ولی این قسم نامه پزشکی یک چیزهایی در این رابطه هست. ولی عرض منده بیشتر به این هست که واقعا چقدر این ارزش ها از بین رفته. اینکه حتی یک پزشک که وظیفش درمان بیمار هست، حمایت از اون هست، اینجوری فقط به پول فکر میکنه و در این میان دولت هم وظیفه حمایت از این اقشار ضعیف جامعه اصلا از اون رو اصلا به کلی فراموش کرده. حالا شما اشاره میکنی به خمینی شهر، تو در تهران هم دو تا بیمار رو از بیمارستان، چون توان مالی هزینه بیمارستان رو نداشتن، سوار آمبولانس کردن رفت بردن تو بیابان رها کردند. اصلا یک چیز بسیار تکان دهنده ای. حالا مسئله این نیست که فقط مثلا فقط این تو خمینی شهر اتفاق میفته، خمینی شهری ها اینجوریان. به قول فرمایش شما جاهای مختلف هم هست و فاجعه اینه.
میگم من قادر به این که بخوام جواب بدم نیستم.
خب خانم بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. قربان شما.
دکتر وزگی بیخور بوده. بنده ایده شور داشت این کارا نمیکرد. قادم هسته باشن همین خومنی شهری هم. مثلا یک که مخواد بیمیره دار جونش را بپرداش میکنه بندی اما این آدم دکتر خوب نبوده.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به مطلبی تحت عنوان فقر بخیه بهداشت مردم را باز کرد، برگرفته از سایت تأمین 24. خبر باز کردن بخیه های کودکی 5 ساله در بیمارستانی در خمینی شهر این روزها رسانه ها و فضای مجازی را فرا گرفته. این واقعه فقط نمونه ای از بسیاری از مواردی است که هر روزه در حوزه بهداشت و درمان کشور اتفاق می افتد و پای هیچ کدام شاید به رسانه های گروهی کشیده نشود. این عمل بیش از آن که یک عمل فردی توسط مدیریت یا کادر پزشکی آن بیمارستان در خمینی شهر اصفهان باشد، ناشی از فقدان نظارت و بازاری شدن مناسبات حیاتی و ضروری انسانی دارد. مطلب مذکور سعی دارد ضمن ریشه یابی این واقعه به پاره ای از واکنش ها و اعتراضات مردمی علیه آن بپردازد. بخیه های صورت جراحت دیده کودک 5 ساله یک راننده تاکسی کشیده می شود فقط به این دلیل که پس از اتمام مداوا و پانسمان او متوجه می شوند خانواده او توان پرداخت 150,000 تومان مبلغ مداوا را ندارد. این اقدام اگرچه فوراً از سوی وزارت بهداشت دستور رسیدگی، تعلیق و برکناری مسئولان بیمارستان و کادر پزشکی مذکور صادر شد، اما در این زمینه طی روزهای اخیر واکنش‌های مردمی زیادی را شاهد بودیم و اکثر شهروندان انزجار خود را از این عمل غیرانسانی نشان دادند و خواستار دخالت دستگاه قضایی و مجازات مسببان این حادثه و حتی استعفای مقامات وزارت بهداشت شدند. مایکل سندل، فیلسوف سیاسی معاصر و استاد دانشگاه هاروارد، کتابی دارد با عنوان آنچه با پول نمیتوان خرید، مرزهای اخلاقی بازار. وی در این کتاب نمونه های زیادی از کالایی شدن زندگی اجتماعی انسان در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش، بیمه و اوقات فراغت را مثال می زند و نتیجه می گیرد که اگرچه بازار آزاد همواره استدلال هایی را در دفاع از نظریات خود بیان می کند، اما همواره این نگرانی وجود دارد که پیاده سازی این اصول موجب بازاری شدن جامعه شود. وی بزرگترین تبعات بازاری شدن جامعه را نابرابری و فساد می داند و معتقد است در یک جامعه بازاری فقط کسانی که استطاعت مالی دارد می توانند از حقوق انسانی برخوردار شوند. در چنین جامعه‌ای حق به امتیاز تبدیل می شود و گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر مورد تهاجم و تجاوز جامعه بازاری و اصول آن قرار می گیرند. کالایی شدن بهداشت و درمان از جمله موارد مهمی است که این روزها در بسیاری از نقاط جهان و به ویژه ایران و در نبود یک نظارت مؤثر، شفاف و کارآمد وجود دارد. در این فرایند بهداشت به عنوان یک حق اجتماعی و انسانی تبدیل به کالایی می شود که فقط کسانی که پول پرداخت آن را دارند می توانند از آن استفاده کنند. در واکنش به خبر باز کردن بخیه کودک 5 ساله خمینی شهری، برخی از شهروندان به نمونه های مشابه اشاره می کنند. برای مثال پرسنل یکی از بیمارستان های کشور در نظر خود در سایت تابناک می نویسد: من پرسنل یکی از بیمارستان های این کشور هستم. اگر بیمار بدون هزینه اورژانس را ترک کند، بعداً از طریق مدیریت بازخواست می شویم و گاهن از کارانه پرسنل مبلغ بدهی کسر می گردد. ای کاش وزیر هزینه اورژانس ها را رایگان نماید تا هم بیمار راضی باشد و هم پرسنل هر روز درگیر نباشند. در ضمن همیشه مقصر سیستم است که با برنامه های نادرست باعث انجام این کارها می شود. این کار در کل کشور دارد انجام می شود. پس همه ما را با هم معلق کنید. در همین رابطه یکی از خوانندگان خبر آنلاین نیز می نویسد: یه روز از بیمار در حین عمل فیلم خصوصی می گیرند پخش می کنند. یه روز هم بیمار رو پذیرش نمی کنند، تو راه رو زایمان می کنه و هزاران تخلفی که شاید ما ندانیم و کسی هم شکایت و پیگیری نکند، ولی همچنان زیر میزی برقرار و نرخ هم روز به روز بالاتر می رود. واقعا این جامعه پزشکی به کجا می روند این چنین شتابان؟ اخلاق ابن سینا و پزشکان نامدار ایرانی چه شد؟ چرا وزارت بهداشت کاری نمی کند؟ خواننده دیگر سایت بازتاب می نویسند: کسانی که ادعا می کنند طرح تحول سلامت موجب کاهش پرداخت از جیب مردم شده است و این همه پول را به جیب متخصصان ریختند، باید پاسخگو باشند که چرا در اورژانس یک بیمارستان دولتی باید شاهد چنین خبطی باشیم؟ مگر درآمد بالای 100 میلیونی پزشکان متخصص در همین بیمارستان‌ها پرداخت نمی شود؟ پس چگونه است که برای 150 هزار تومان لنگ ماندند؟ در مطلبی دیگر محمد آقازاده نوشته است: بخیه هایی که از صورت کودکی در یک مرکز درمانی پاره شد، از زمانی شروع شد که بیمارستان ها مکلف شدند که خودگردان شوند.
تزهای نولیبرالی همه ارزش ها را بی ارزش کرد و سودجویی را جایگزین همه آنها کرد. روزی که اخبار غارت هر روز ابعاد بزرگتری یافت و به جایی رسید که اخبار اختلاس ابعاد نجومی یافت و آنچنان فراگیر شد که دیگر حتی خبرش کسی را دچار حیرت نمی کند. شاید جوانترها یادشان نباشد که روزگاری با دفترچه بیمه تأمین اجتماعی کافی بود که برای گرانترین عمل 1 ریال در مراکز دولتی نمی دادند و در بیمارستانهای خصوصی درصد زیادی را همین بیمه پرداخت می کرد. روز به روز این دفترچه بی ارزش شد و کار به بیمه های تکمیلی رسید و باز مردم با یک بیماری به فلاکت افتادند. با سوداگری مقامات و آقازاده ها، رواج دلالی و بساز بفروشی، همه در برابر بت پول تسلیم شدند و تعهد اجتماعی را ویران کردند. روزی که 2 زورگیر به خاطر 60,000 تومان اعدام شدند و بابک زنجانی ها با گستاخی دزدی های میلیارد دلارشان را توجیه کردند و محافل با خبرسازی سعی بر تبرئه او برآمدن، بخیه این کودک پیشاپیش پاره شدند. کسانی که این کار را کردند از نظر اخلاقی باید تنبیه شود، ولی نباید اجازه داد گناه ماجرا تنها برگردن چند نفر بیفتد و بعد همه چیز فراموش شود. نه عزیزان، باید کل تزهای نولیبرالی را سرکوب کرد، غارت شده ها را از چنگال غارتگران باز گرفت، باید نظام سوداگر را ویران و از نو باز ساخت. همه نهادها گرفتار همین بیرحمی هن. وقتی که گروه گروه کارگران اخراج می شوند، زمانی که زبان منتقدان بسته می شود، چطور باید انتظار داشت این رخداد تلخ اتفاق نیفتد؟ مگر دست فروش را ماموران شهرداری نکشتند؟ کارتون خوابها از گرسنگی و سرما نمی میرند؟ دوستان، همه ما مقصریم، همه ما که در برابر غارت، سرمایه خاران و رانت طلبان سکوت کردیم، در کشیدن بخیه از صورت کودک مقصریم. از یاد بردن سهم خود یک جنایت شیک است. دستهای خود را از این جنایت نشوییم تا بتوانیم جامعه را از انحطاط رها کنیم. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.